راستا اجرای عدالت به عنوان محوری ترین و مبنای امور اجرایی دولت 13 است. وی تاکید کرد امروز جامعه ما به شدت نیازمند امید است و باید اعتماد به جامعه بازگردد. هر کسی که القای ناامیدی و یأس در جامعه کند، خواسته و یا ناخواسته در زمین دشمن بازی کرده است. سفیر و نماینده دائم کشور ما نزد سازمان ملل در نشست عمومی کمیته دوم مجمع عمومی با اشاره به اینکه همه‌گیری کرونا نه تنها حیات و رفاه بشر را در سراسر جهان تهدید کرده، بلکه به تشدید فقر، گرسنگی و نابرابری میان کشورها دامن زده است. آن را به منزله زنگ خطری جهانی دانست و به همگان یادآوری کرد پیشرفت، رفاه و سعادت انسان‌ها به یکدیگر وابستگی متقابل دارند. آقای تخت‌روانچی تصریح کرد رویکردهای غیرعادلانه، نامشروع و غیرقانونی تعداد اندکی از کشورها چند جانبه گرایی را آن هم در شرایطی که جهان بیشترین نیاز را به آن دارد تهدید و تضعیف می‌کند. نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل افزود اقدامات یک جانبه قهرآمیز و نامشروع آمریکا از جمله تحمیل تحریم‌های غیرقانونی بر کشورهای در حال توسعه از یک سو و انفعال جامعه جهانی در قبال این اقدامات ناقض اصول مسلم حقوق بین الملل و از سوی دیگر شعار محوری توسعه پایدار را مبنی بر اینکه هیچ کس نباید از توسعه عقب بماند به یک شعار لوکس، توخالی و بی‌معنی تبدیل کرده است. و دادسرای تهران خبرسازی‌های رسانه‌های مانع درباره دستگیری قاضی دادسرای اوین را تکذیب کرد. بنابر اعلام دادسرای تهران هیچ گونه گزارشی در این خصوص از جانب مراجع نظارتی و حفاظتی مطرح نشده و ادعای مطرح شده کذب است. همچنین بازپرسی که در مورد آن خبرسازی دروغ صورت گرفته از قضات خوب و توانمند دادسرای تهران است. وی هم اکنون در حال رسیدگی به پرونده‌های مهم است. سپاس از همراهی شما. مشروع خبرها را در ساعت 24 خواهید شنید.
صداییست صداییست به رنگینی باران از آن رادیو ایران پر است بوی بهاران صداییست صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک به آواز شنیدن صدایی صداییست
دلم برای تو تنگ است و این را نمی توانم بگویم مثل باد که از پشت پنجرت می گذرد و یا درخت ها که خاموشند سرنوشت عشق گاهی سکوت است بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما جانان با بخش سوم برنامه های رادیو ایران همینک برنامه در انتهای شب رو میشنویم
در انتهای شب
سپاس و ستایش مر خدای را جل جلاله که ارواح ما را به زینت تعلم و تعلیم بیاراست و اشباح ما را به طینت احسن تقویم بپیراست عقل راهنمای را وسیله خیر و سعادت ما گردانید و نطق دلگشای را ترجمان خاطر و سفیر ضمیر ما ساخت و چندین هزار جواهر معنی در درج طبع ما درج کرد و انوار و ازهار علم و معرفت بر نهال دل ما بشکفانید و درود و صلوات بی پایان و تحیات فراوان بر ذات مطهر و روان مقدس خلاصه موجودات، خواجه کونین، خاتم انبیا، شفیع روز جزا محمد مصطفی باد، که مستعدان قبول دعوت را از غرقاب گمراهی به ساحل نجات و هدایت آورد و مستعدان حصول معرفت را از تیه حیرت و بیابان جهالت به مرتع عرفان و مأمن ایمان راه نمود. و بعد از او بر آل و اهل بیت او درود باد که نثار منصب نبوت و حق المنشور ولایت رسالت او به نص قرآن مجید جز اخلاص محبت و محض مودت ایشان نتواند بود.
الهی به مستان میخانت، به عقل‌آفرینان دیوانت، به دردی کش لجه کبریا که آمد به شأنش فرود نما، به نور دل صبح خیزان عشق، ز شادی به اندوه گریزان عشق، به رندان سرمست آگاه دل که هرگز نرفتند جز راه دل، به آهی که بر دل شبیخون زند، به اشکی که پهلو به جیهون زند، به عزلت نشینان صحرای درد، به ناخن کبودان شبهای سرد، به رویی که روشن کند بزم جمع، به عشقی که پروانه دارد به شمع، به شام فراق دلاشفتگان، به صبح وصال به غم خفتگان. الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمان، که خاکم گل از آب انگور کن، سراپای من آتش طور کن، به میخانه وحدتم راه ده، دل زنده و جان آگاه ده، دلم را به یک جرعه می شاد کن، مرا از غم دهر آزاد کن. از آن می که خورشید شد ذره‌اش، بود قل هو الله هر قطره‌اش، از آن می که در دل چو منزل کند، سراپای اجسام را دل کند. بمیرم گر از حسرت کام تو، شبم زنده گر بشنوم نام تو، به تنهایم یار دیرین تویی، مرا یاری جان شیرین تویی.
مناجاتی که شنیدید ملخصی بود از دو منظومه کوتاه و بسیار معروف ساقی نامه و سوگند نامه از رضی الدین آرتیمانی، شاعر دوران صفویه. در مورد رضی الدین آرتیمانی باید گفت که او نیز از جمله شاعرانی است که با یادگار گذاشتن یک شعر نام خود را در ادب پارسی به ثبت رسانده است، گرچه دیوان اشعار او بالغ بر 1000 بیت است. رضی در سرودن غزل، قصیده و رباعی مهارت نشان داده و در بکار بردن مفاهیم عالی و رسانیدن معانی عرفانی توانایی داشته و سادگی انتخاب و روانی بیان از ویژگی‌های شعر اوست. ساقی‌نامه‌اش استادانه با طرحی شاعرانه دنبال می‌شود و ماهرانه هم به پایان می‌رسد. سوگندنامه وی قدرت شاعرانه و سیمای ادبی او را به خوبی نشان می‌دهد و این زاده طبع شیوای اوست که این آثار را مورد توجه صاحب نظران و ادب دوستانش قرار داده. و شاید اگر جز ساقی‌نامه و سوگندنامه شعر دیگری نسروده بود، همان مقام ادبی و عرفانی را داشت که اکنون دارد. از نکات قابل بحث در شعر رضی آن است که وی در دورانی میزیسته که سبک غالب بر شعر پارسی، سبک هندی و یا به قولی اصفهانی بوده است، اما در اشعار او چون شعرهای شیخ بهایی و فیض کاشانی حال و هوای عرفانی شعرای پیش از قرن دهم به چشم می‌خورد. این پیروی از مضامین و فضای شعر سبک عراقی در این دوران صفت مشخص و بارز این چند تن است.
اگر بخواهیم به طور مختصر با زندگی رضی آشنا گردیم، باید بگوییم که وی در آرتیمان از توابع توی سرکان بر دامنه جنوب الوند کوه چشم به جهان گشود. ایام کودکیش در همان محل نزد پدرش سپری شد و در اوان شباب برای تحصیل علوم دینی به همدان رفت و پس از چندی به جرگه شاگردان میر مرشد بروجردی درآمد. ظاهراً مقام عرفانی و علمی مرشد او را شیفته کرده و مدت‌ها در سلک مریدان او روزگار می‌گذرانده. رضی در حوالی سال 1000 هجری قمری در از یار و دیار برمی‌کند و عزم اصفهان که در آن زمان مجمع ارباب شعر و دانش و ادب بوده می‌کند. این زمان رضی نزدیک به 30 سال داشته است. رضی زود توانست در پایتخت صفوی جای شایسته‌ای برای خیش بازیابد. بلندی مقام عرفانی و علمی رضی سبب می شود که بیش از پیش مورد توجه واقع شده و به دامادی خاندان صفوی برسد. رضی پس از گذشت سالها اقامت در اصفهان میل بازگشت به زادگاه و بطن مألوف خیش کرده و راه توی سرکان در پیش می گیرد. وی در توی سرکان نیز از پای ننشسته شمع بزمفروز جولید مویان جند پوش و اشقاموز رندان بادنوش می شود و عاشقان طریقت و پویندگان راه حقیقت را رهنمون می گردد. رضی در سنین نزدیک به 70 دار فانی را ودا گفته و به سرای باقی می شتابد.
پس از این آشنایی بسیار مختصر با رضی الدین آرتیمانی، به جا دانستیم غزلی از او را که همان گونه که گفته شد در حال و هوای سبک عراقی است برای شما انتخاب و به سمعتان برسانیم.
از لطف چو در نظر نمی آیی، از پرده چرا به در نمی آیی؟ در مدرک عقل و حس
نمی گنجی، در گوشه مختصر نمی آیی. جانم بر لب ز انتظار آمد، تسلیم کنم اگر نمی آیی. پر شد همه بام و بر ز قوغایت، با آن که به بام در نمی آیی. ما بر در هجر جان دهیم و تو با ما ز در دگر نمی آیی. ای گریه بلات چیست کز چشمم بی لخت جگر به در نمی آیی؟ گفتی که نماند پای رفتارم، ای مرد چرا به سر نمی آیی؟ عمرت شد و توشه ای نمی بندی، گویا تو بدین سفر نمی آیی. دیگر به سر رزی نمی آید، ای عمر چرا به سر نمی آید؟
پس از شنیدن مثنوی سوگندنامه و ساقینامه رضی الدین آرتیمانی و آشنایی مختصری با زندگانی او که با چاشنی غزلی عرفانی خاتمه یافت، به جا دانستیم که صحبت کوتاهی هم در مورد یکی از نثر نویسان عارف ادب پارسی داشته باشیم. شخصیت مورد نظر هجویری صاحب کتاب کشف المحجوب است که از اولین نویسندگان نثر عرفانی در زبان ماست.
نام کامل مؤلف کشف المحجوب علی ابن عثمان ابن علی جلابی هجویری است. همچنین وی را پیر هجویر و سید هجویر هم خواندند. تاریخ ولادت هجویری به درستی معلوم نیست و از مطالعه منابع موجود برمی آید که وی معاصر ابوسعید ابوالخیر متوفا به سال 440 بوده و احتمالاً در قرن چهارم هجری در شهر غزنه چشم به جهان گشوده است و دوره کودکی را در همون غزنه میان خانواده پرهیزگاری گذرانده و زیر نظر و تحت تربیت پدرش رشد یافته است. وی پس از تحصیل نزد استادان بزرگ علوم اسلامی و عرفان در عصر خود به سیر و سیاحت در بلاد مختلف اسلامی پرداخت. وی در این سفرها از دانش و ارشاد بزرگان آن نواحی بهره‌مند شد و به کسب علوم و تجربه هرچه بیشتر ادامه داد. همچنین وی در سفر نیشابور به محضر خواجه مظفر همدان و استاد ابوالقاسم قشیری رسیده است. تاریخ وفات هجویری همچون ولادتش معلوم نیست و محققین را در این مورد اختلاف است، اما بنا به دلایل گوناگون که از حوصله این مقال خارج است می توان گفت که تاریخ وفات هجویری سال 465 یا کمی بعد از آن در لاهور بوده است. آرامگاه وی از دیرباز تا به امروز یکی از اماکن متبرکه لاهور بوده و مردم زیادی از اطراف و اکناف به زیارت آن می آیند.
در مورد آثار هجویری گفتنی است که وی در کشف المحجوب به 9 اثر از خود اشاره می کند که متاسفانه در زمان حیات و و بعد از مرگ وی از میان رفته است. اما کشف المحجوب که از آثار بسیار ارزنده و کم نظیر عرفانی است، همچنان در تاریخ مانده و نام و آوازه خود و نگارنده آن را جاودان کرده است. بعضی نیز اسم کتاب را کشف المحجوب لارباب القلوب ضبط کرده اند و حجویری خود در وجه تسمیه کتاب می گوید این کتاب را کشف المحجوب نام کردم، مراد همان بود که تا نام کتاب ناطق باشد بران چند در کتاب است. در سبب تألیف کشف المحجوب گفتند که ابو سعید حجویری یکی از دوستان مؤلف از وی می خواهد که به پرسش های گوناگونی درباره طریقت و معرفت پاسخ گوید. پرسش های شخص مورد نظر به گفته حجویری از این دسته است: بیان کن مرا اندر تحقیق طریقت و کیفیت مقامات ایشان، و اظهار کن مرا رموز و اشارات ایشان و چگونگی محبت خداوند از عزوجل و کیفیت اظهار آن بر دلها و سبب حجاب عقول از کنه و ماهیت آن. و حجویری در جواب این سوالات به تألیف کتاب همت گماشته و به پرسش ابو سعید حجویری پاسخ گفته است.
کشف المحجوب قدیمترین کتابی است که در عرفان اسلامی به زبان فارسی تألیف شده و در واقع اثری است جامع و کامل و از امهات کتبی است که بعدها مأخذ و مصدر کتاب‌های بسیاری قرار گرفته است. همچنین مؤلف در تهیه این اثر نفیس از منابع و مصادر فراوانی که به زبان عربی نگاشته شده بود استفاده کرده است. کشف المحجوب مأخذ و منبع بسیاری از کتاب‌هایی است که پس از وی در این زمینه نگارش یافت. مثلا از بین آن همه میتوان تذکرة الاولیا را نام برد. تذکرة الاولیا که یکی از معروف‌ترین کتاب‌هایی است که به بیان احوال اهل طریقت پرداخته، مؤلف آن شیخ فریدالدین عطار در تدوین کتاب خود یکی از مأخذ‌هایی که در دست داشته کشف المحجوب حجویری بوده است و حتی گاهی عبارت کشف المحجوب به عینه در تذکرة الاولیا روایت می شود. محمد اقبال لاهوری شاعر آزادی خواه ابیاتی در ستایش حجویری دارد که به نقل آن می پردازیم: سید حجویر مخدوم امم، مرقد او پیر سنجر را حرم، بندهای کوسار آسان گسیخت، در زمین هند تخم سجده ریخت، پاسدار عزت ام الکتاب، از نگاهش خانه باطل خراب، خاک پنجاب از دم او زنده گشت، صبح ما از مهر او تابنده گشت، عاشق و هم قاصد تیار عشق، از جبینش آشکار اسرار عشق.
پس از این معرفی مختصر بجاست که گزیده ای از نثر شیرین و شیوای حجویری را نیز به نظرتان برسانیم. بدان که گفتار از حق به بنده فرمان است، چون اقرار به یگانگی وی و ثنای وی و خلق را به درگاه وی خواندن، و نطق نعمتی بزرگ است از حق تعالی به بنده، و آدمی بدان ممیز است از دیگر حیوانات. قوله تعالی لقد کرمنا بنی آدم، به تحقیق که انسان را کرامت بخشیدیم. یک قول مفسران اندرین نطق است، پس هرچند که گفتار از حق به بنده نعمتی ظاهر است، آفت آن نیز بزرگ است. گفتار چون خمر است که عقل را مست کند و مرد چون اندر شرب آن افتد هرگز بیرون نتواند آمد و خود را از آن باز نتواند داشت. و چون این معلوم اهل طریقت شد که گفتار آفت است، سخن جز به ضرورت نگفتند، یعنی در ابتدا و انتهای سخن خود نگاه کردند. اگر جمله حق را بود بگفتند و الا خاموش بودند. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت آن که خاموش باشد نجات یابد. پس اندر خاموشی فواید و فتوح بسیار است و در گفتن آفت بسیار. اما گروهی از مشایخ سکوت را بر کلام فرض نهاده اند و گروهی دیگر کلام را بر سکوت. آن که به دل حق را بشناخت زبانش از بیان باز ماند که اندر عیان بیان حجاب نماید. و از شبلی می آید که اندر مجلس جنید بر پای خواست و به آواز بلند گفت یا مرادی و اشارت به حق کرد. جنید گفت یا شبلی، اگر مرادت حق است این اشارت چرا کردی که وی از این معنا مستغنی است؟ و اگر مرادت نه حق است خلاف چرا گفتی که حق به قول تو علیم است؟ شبلی بر گفته خیش استغفار کرد.
و من که علی ابن عثمان الجلابیم میگویم کلام ها بر دو گونه باشد و سکوت ها بر دو گونه. کلام یکی حق بود و یکی باطل، و سکوت یکی حصول مقصود و آن دیگر غفلت. پس هر کسی را گریبان خود باید گرفت اندر حال نطق و سکوت. اگر کلامش به حق بود گفتارش بهتر از خاموشی، و اگر باطل بود خاموشی بهتر از گفتار، و اگر از حجاب و غفلت بود گفتار بهتر از خاموشی. و عالمی اندر این دو معنا سرگردانند. گروهی از مدعیان مشتی عبارت از معانی خالی بر دست گرفتند و میگویند گفتار فاضل تر از سکوت، و گروهی از جهال که مناره از چاه نشناسند سکوت را به جهل خود باز بستند و میگویند خاموشی بهتر از گفتار، و این هر دو همچون یکدیگر باشند. پس تا کرا فرا گفتار آرند و کرا خاموش کنند؟
هر که بگوید یا خطا گوید یا صواب، و هر که را بگویانند از خطا و خللش نگاه دارند. چنان که چون ابلیس گفت انا خیر من، من بهتر از آدم هستم، تا دید آنچه دید. و چون آدم را بگویانیدند ربنا ظلمنا انفسنا، بار خدایا ما بر وجود خود ظلم کردیم، گفت تاش برگزیدند. پس تائیان این طریقت اندر گفتار خود مضطر باشند و اندر سکوت شرم زده و بیچاره. آن را که خاموشی از حیا بود کلامش مردلها را حیات بود.